أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب در این بحث که آیا مملکیت حیازت، دلیل مملکیت حیازت غیر از سیره عقلا، عقلاییه دلیل دیگری داریم برای مملکیت حیازت؟ آیا به نصوص می شود استدلال کرد برای مملکیت حیازت یا نه؟ دیروز بیان شد که فی الجمله با استناد به بعضی از نصوص می توانیم این مملکیت حیازت را درست بکنیم. این طور نیست که دلیل مملکیت منحصر در سیره عقلاییه باشد. حالا روایاتی که به او می شود استدلال بشه، سلخ اول و قسم اول از روایات، روایات سب بود، حدیث سب که به السنه مختلفی روایت شده بود، که بحث در اون قسمت تمام شده. روایت دوم و دلیل دومی که به عنوان دلیل روایی برای مملکیت حیازت می شود به او استدلال کرد، به استدلال به این شده در کلمات، روایت سکونی، معتبر سکونی، بله، که در باب 38 از ابواب سید، حدیث اول اون باب در وسائل نقل شده. کلینی از علی ابن ابراهیم، از پدرش، از نوفلی، از سکونی، از امام صادق علیه السلام، ان امیر المؤمنین علیه السلام قال فی رجل افسر طیرن فتبعه، دیده یه پرنده ای را و پیگیری کرده که این پرنده کجا میره، تبع این طیر را ببینی کجا میره، حتی وقع علی شجرتن، دیده که رفته روی یک درختی، فجاء رجل فاخذه، شخصی اومد به این پرنده را گرفت. امام صادق علیه السلام از امیر المومنین علیه السلام نقل میکنه که حضرت این طور فرمود، فقال امیر المومنین علیه السلام للعینه ما رد و للیده ما اخذت، اون کسی که دیده بود تیرا و طبعه، او حضرش و بهرش همینیست که با چشمش دیده، ولی ملکیت مال کسیست که او را اخذ کرده است. لیلیده با اخذت، اون رجلی که رجل ثانی که اومد این تیر را اخذ کرد، برای او هست اونی را که اخذ کرده، لهو هست، یعنی ملک به ملک او در می آید اونی را که اخذ کرده. مورد روایت این تیر بود. تعبیر امام علیه السلام در جواب این عنوان کلی است که للیده ما اخذت. خب تقریب استدلال به این روایت اینه که اونچه که در کلام امام علیه السلام به عنوان جواب نسبت به این سوال ذکر شده اینه که استیلا، یاد گذاشتن، این سبب ملکیت نسبت به مستولا علیه هست. منتها مورد این روایات، این روایت چیزی است که از مباهات اصلیه هست، مثل تیر و ناس. در غیر این، از غیر تیر، از مباهات اصلیه هم به همین اطلاق این روایت لیده مؤاخذه میشه استدلال کرد. این روایت فرموده که موجب حصول ملکیت ید و استیلاس، نظر، رؤیت، اینها موجب ملکیت نیست. اونی که موجب ملکیت ید و استیلا هست. خب این تقریب استدلال به این روایت. روایت من حیث سند آیا معتبر است یا معتبر نیست؟ چون همون روایت سکونی با همون سند معروف هست، اشکال فقط از نایه سکونی و نوفلی هست. نسبت به سکونی هم بر اساس اونچه که مرحوم شیخ طوسی فرموده که اصحاب به روایات سکونی عمل کردن، از این را توثیق سکونی رو استفاده کردن، نسبت به نوفلی هم به اعتبار اینکه اکثر روایات سکونی از طریق نوفلی ذکر شده، ولو همه روایات سکونی اینطور نیست، روایاتی داره که راوی اون روایات غیر نوفلی باشه، ولی اکثر روایات سکونی از طریق نوفلی ذکر شده. روی حساب گفتن توثیق سکونی، توثیق نوفلی هم حساب میشه، علاوه بر بعضی از وجوه دیگه‌ای که جزء قواعد عامه است، مبانی عامه، توثیقات عام رجالی، گفتن از اون راه میشه نوفلی رو درست کرد، مثل مبنای اینکه شخص از معارف باشه و در مورد او ضعف و قدی در کلمات نیومده باشه، این کاشفه از بساقته. حالا یالین از جهت سندی با این وجوه و تقاریب سندش را نوعا معتبر میدونن و روایت را جز روایات معتبره و تعبیر میکنن از او به مبصره سکونی. اما من حیث دلاله، آیا این تقریبی که برای استدلال به روایت شده تقریب تامی هست؟ روایت دلالت بر مملکیت حیازت میکنه یا نه؟ بله؟ بله، من حیث سند مشکل ندارم. نه، از جهت این دو، یکی این که اکثر روایات نوفلی سکونی از طریق نوفلی، بعضی موانع دیگه مثل مبنای این که شخص از معارف باشد. علایالت عیب نداره، این مقدار حالا کجا عمل میکنن کاری نداریم، مورد عمل، ولی از او استفاده می، این عمل کردنه حتی در اون مورد خاص که روایتی از شیعه نباشه، نشون میده که این شخص شخص ثقه هست دیگه. ولو مورد عمل این باشه، ممکنه که شخص ثقه باشه به روایات او عکس بشه، ولی این در تعارض بشه بین روایت این شخص، شخصی که از شیعه نیست، به روایات اصحاب ما، ممکنه مقدم بکنه، ممکنه نظر مرحوم شیخ طوسی این باشه که در جایی که روایات اصحاب ما از اصحاب ما وجود داره، روایت از امامیه وجود داره، در اونجا دیگه روایت سکونی معارض با اون نمیشه، اون نظر مرحوم شیخ طوسیه. ولی این قسمت که اگر نبود به روایات سکونی عمل میکردن، این همین مقدار کافیه برای اینه که سکونی در نظر اصحاب معتبر من از حیث احتراز از کذب و اینها، این اونی که در وساقت احتیاج داریم، این مقدار شرط رو داره.
بله
نه، اینکه گفتن که نه، اینکه از یک طرف اصحاب به روایات سکونی عمل کردن، با توجه به اینکه اکثر روایات سکونی از طریق نوفلی میگذره، اگه نوفلی هم پیش اصحاب معتبر نبود، ثقه نبود دیگه، پس چطور اصحاب به روایات سکونی عمل کردن؟ باید بگه مورد عملش فقط اون مقدار قلیلی است که غیر نوفلی در سند بود، ولی اینطور نیست. این که گفته اصحاب به روایات او عمل کردن، نمیشه مواردی که نوفلی از اون نقل میکنه رو حذف بکنیم، این ممکن نیست. حالا این بحث سندیش که خب در جاهای دیگه هم شده، اختصاص به این بحث اینا نداره. اون چی که مختص این بحث در مقام این بحث من حیث دلاله هست، آیا من حیث دلاله این روایت سکونی دلالت دارد بر مملکیت حیازت یا نه؟ این در اینجا اشکال کردن بعض الاعلام در کتاب الاجاره، چون حالا اینم عرض کردم که هم بحثی که الان داریم و هم بعضی از مطالبی که مربوط به حیازت هست، در خصوصیاتی که در باره حیازت میخواییم بحث بکنیم، ولو این بحث ها در جاهای مختلف ابواب فقه متفرقه، ولی به مناسبت در ذیل مسئله شیش از مسائل کتاب الاجاره در عروه، اونجا به مناسبت این بحث ها اونجا مطرح شده، در شروع عروه، در مستمسك مرحوم خویی، مستند مرحوم حکیم، مستند مرحوم خویی و اونایی که در کتاب الاجاره خلاصه نوشتن، این مطالب رو اون جایی که بحث کردن اونجا هست، برای مطالعه میشه به اون به اون قسمت مراجعه بکنید. حالا در استدلال به این روایت، آیا استدلال به این روایت برای مملکیت حیازت تمام هست یا تمام نیست؟ بعض اعلام در کتاب الاجاره اشکال کردن، گفتن نه، این روایت دلالت بر مملکیت حیازت نداره. این تعبیری که در روایت وارد شده در حقیقت بیان اینه که این کسی که دیده و اتباع نظر کرده، دم پیگیری کرده ببینه این تیر کجا رفته، این حقی نداره و الا این روایت در مقام تشریع سببیت حیازت برای ملکیت نیست، به عنوان قاعده عام نمیخواد این را بیان بکنه. چرا تمام حق در این قسمته؟ چرا این روایت را میگیم در مقام تشریع اصل سببیت حیازت برای ملک نیست؟ به جهت اینکه مورد این روایت سیده، تیری را دیده رفته روی درخت شخصی گرفته، در مورد سید حصول ملکیت و تملک در سید با حیازت در غالب موارد نه، در مورد سید اونجی که مورد موجب تملک میشه خود عنوان سیده. در حصول ملکیت در سید حیازت شرط نیست، از دور کاری انجام بده با تیر انداختن، ضرب و ضرب زدن، به نحوی حیوان را به حالتی در بیاره که دیگه توان فرار نداشته باشه، عنوان سید برای صادقه، ولو حیازت به استیلای بر حیوان محقق نباشه. با توجه به این که مورد این روایت سیده و در سید تملک و حصول ملکیت احتیاج به حیازت نداره، بلکه غالبا به غیر حیازت مورد ملکیت در میاد، این کاشف از اینه که امام علیه السلام در این مورد که فرموده لیلید ما اخذت، فقط میخواد اینو بفرماید که اون کسی که طبع این تیرا نظر الی و طبیعه او حق نداره، سهم دیدن، سهم چشم فقط همین مقدار بوده که دیده، بیش دیگه حظش از تیر در نسبت به شخصی که دیده، حظ و بهرش به همین حد دیدنه، اما ملکیت برای او ملکیت حاصل نمیشه. در حقیقت در مقام نفی ملکیت اون شاهد و ناظر تیره، نه اینکه بخواد بفرماید که یه قاعده کلی امام علیه السلام افاده بفرماید که اینما تحقق ید و استیلا و حیازت ملکیت میاد. این
بیان مملکیت سید هم نیست، اشکالش فقط
اینه
که در مقام
بیان نیست. سید که نگرفته که سید که محقق نشده، نه، و مورده که در اینجا بحث ما در اینه که آیا حیازت موجب ملکیت میشه یا نه، آیا این روایت به عنوان قاعده عام دلالت میکنه بر اینکه ید، استیلا، حیازت موجب ملکیت میشه یا نمیشه. محل کلام اینه، اشکال ایشون اینه که این روایت در مقام اعطای قاعده کلی که هر استیلایی موجب ملکیت میشه در مقام بیان این جهت نیست. چرا؟ به این شاهدش رو این امر گرفته، چون مورد این روایت سیده، در مورد سید ما نگاه بکنیم حصول ملکیت در سید به حیازت، نه، حصول ملکیت در سید در قالب موارد به همینه که شخص از ولو از دور با تیر انداختن، با ضربه زدن از دور بدون اینکه استیلای بر او داشته باشه عنوان سید که صادق شد، این موجب ملکیت میشه، دیگه احتیاج به حیازت نداره. با توجه به اینکه مورد روایت اینه، این کاشف از این جهت میشه که ما متن روایت را که لیلید ما اخذت باشه روی این به خصوصی نمیتونیم تمرکز بکنیم و روی سرمایه گذاری بکنیم، بگیم این در مقام بیان اعطای، در مقام اعطای قاعده کلیه است، بیان قاعده کلیه است که کل یدن موجب کل ید به کل استیلا موجب ملکیت میشه. مناقشه اینه. اشکالی که جوابی که از این مناقشه میشه داد اینه که بله قبول داریم که مورد سوال در روایت تیره و تیر هم در قالب موارد ملکیتش به سیده، به سید هم همینی که فرمودی سید هم متوقف بر استیلا نیست، اینا مورد قبوله. ولی نکته‌ای که در سوال مورد اشکال سائل بوده، مورد تردید بوده، شبهه‌ای که داشت، امام علیه السلام در مقام جواب اون شبهه و حل اون مشکله هست. راوی اینطور فرض کرده که اینجا دو تا امر تحقق پیدا کرد از دو نفر، از طرف یکی رؤیت و اتباع طبیعت نظر بود، از طرف شخص دوم عقل بود، ید بود. سوال راوی، مشکل راوی اینه که این ملکیت مال کیه؟ آیا اون اولی چون ابتدا دیده، همون دیدن اولی و پیگیری کردن در نظر و رؤیت موجب ملکیت میشه، به طوری که دیگری که عقص کرد، رجل ثانی که عقص کرد، عقص مال غیر کرده، ملک غیر کرده، یا اینکه نه رؤیت موجب این نمیشه و اون دومی موجب ملکیت، دومی یدی که گذاشته ید موجب ملکیته. مورد سوال همینه که اون ملکیت در اینجا به ابصار تحقق پیدا میکنه، به نظر تحقق پیدا میکنه یا به استیلا. و امام علیه السلام فرموده که به استیلا ملکیت محقق میشه. لیلید معقزت در جواب از سوال سائل به عنوان قاعده کلی فرموده لیلید معقزت، یده که سبب ملکیت میشه. اینکه اکثر موارد تیر، اکثر حصول ملکیت در تیر بل استیادی است که لا یحتاج الی الحیازه، این مطلب درسته، ولی این ضربه به استدلال به این روایت نمیزنه، چون این روایت که نمیخواهد در مقام حصر سبب ملکیت که نیست، که سبب ملکیت در تیر به ید و استیلا فقطه. تا بفرمایید که ما در تیر میبینیم که اکثر موارد تملکش بل استیاده که احتیاج به حیازت نداره. روایت در تعیین این دو احتمال که ید موجب ملکیت هست یا نظر موجب ملکیته، امام علیه السلام فرموده که ید موجب ملکیته. اگه با توجه به اینکه اصل مملکیت حیازت رو این روایت دلالت داره در مقام حصر نیست، بودن اینکه اکثر موارد تیر از سنق استیاده به احتیاج به حیازت نداره، مشکلی در مسئله ایجاد نمیکنه. روی حساب استدلال به این روایت به عنوان دلیل روایی، دلیل لفظی برای مملکیت حیازت مشکلی نداره. این روی حساب در بحث‌های بعدی مربوط به حیازت اگر یک جایی تردید کردیم در اینکه ملکیت میاد یا نمیاد، خب این به عنوان یک مطلق فوقانی در مقابل ما هست. هر جا در خصوصیات شک کردیم میتونیم به اطلاق این روایت تمسک بکنیم. بله استیلا پیدا نمی کنه که از دور مثلا تیر انداخته حیوان اونجا افتاد، این استیلای به او پیدا کرده، یاد نیست دیگه، یاد استیلا خارجی دیگه، استیلا این نداره که این انداخته اون اصلا افتاده تو خونه مردم که اون الان در ید اون شخص صاحب خونه هست دیگه، از دور زده اینم افتاده در خانه مردم. استیلا مثلا یه تایید روایی داریم که
محلک استیاد
نه تو اون که در اینکه سید موجب ملکیت میشه بل استیال مالک میشه، این اشکال نداره، اون مسلمه. کلام در اینه که و اینم که ملکیت در سید اختصاص نداره به جایی که حتما اون صیاد الان استیلای به او پیدا کرده باشه. اینا مفروغ عنه، چون مفروغ عن بود از این اصول مفروغ عن استفاده شده برای اینکه استدلال به این روایت را مفروش بکنن، مناقشه در استدلال به این روایت. ولی جواب اینه که نه، اینا درسته سر جایشه، ولی این روایت با توجه به اون چی که مفروض سائله، اون نقطه ابهام و اشکالی که در ذهن سائل بود که جواب امام علیه السلام هم به نقطه اشکال میخوره، نه اون دلال میکنه بر مملکیت ید دیگه. حالا هنوز نرسیدیم به این بحث که آیا حیازت سبب وحید برای ملکیت یا غیر حیازت اسباب دیگه هم هست، اونو باید اون هنوز جز بحثایی است که در آینده باید مطرح بشه. فعلا اصل مملکیت حیازت به صورت فعل جمله هست، فعل جمله حیازت موجب ملکیت میشه. این فعلا برای استدلال نسبت برای اثبات این مدعا، غیر از این که به سیره عقلایی ما استدلال میکنیم، به روایت سکونی هم میشود استدلال کرد. این یه روایت دلیل دیگه‌ای که باز به او استدلال شده برای اثبات مملکیت حیازت و استیلا، صحیحه عبدالله ابن سنانه که در باب 13 از ابواب لغته اونجا ذکر شده، حدیث دوم باب 13 ابواب لغته، صحیحه عبدالله ابن سنان کلینی از عده از احمد ابن محمد و سهل ابن زیاد جمیعا از ابن محبوب از عبدالله ابن سنان از امام صادق علیه السلام قال من اصاب مالند او بعیرن فی فلاتن من الارض. مورد اصلی این روایت جایی است که ملکیت از قبل هست، مورد اصلی اونجاست، جایی است که ملکیت از قبل هست ولی اون صاحب قبلی و مالک قبلی کنه اعراض کرده، به حال خودش اون مملوکش را رها کرده. ولی جواب امام، حکمی که امام علیه السلام در ذیل می‌فرماید، غیر از این که این مورد را، مورد خودش را بیان می‌کنه، حکم مباهات را هم بیان می‌کنه. حالا عبارت اینه: من اصاب مالن و بعیدن فی فلات من الارض، بیابانی شطوری را دیده یا مالی را دیده که قد کلد و قامد، یا حالت به اصطلاح خستگی یا افتادگی اینها پیدا کرد، در بعضی از نسخ هم هست سیبها، سیبها صاحبها مما لم یتبعه، یعنی صاحبش او را رها کرده، یه کاری به اون نداره. فاخذها غیره فاقام علیها، غیر از صاحب شخصی اومده در اون بیابان این شطور رها شده را گرفت. و انفق نفقتا حتی احیاها من الکلال و من الموت. اینجا امام فرمود که در این مورد من اصاب اینجوری را فهیه لهو ولا سبیل لهو علیها، دیگه اون صاحب فهیه لهو ولا سبیل لهو علیها، دیگه اون صاحب قبلیش نسبت به این حقی نداره. و انما هیه مثل شیء المبا، اونی که برای این قسمت استفاده میشه اینه که با مال سبب اولی ما میخواستیم دیگه، سبب اولی موردش جاییست که ملکیت سابق نباشه. در ذیل امام فرمود شیء مبا، اینی که مملوک سابق بود و رها شده، اخذ او موجب این به این حالت در آوردن، گرفتن او موجب ملکیت میشه، حال او حال شیء مبا هست. از این معلوم میشه که شیء مبا یعنی مباح اصلی هم به وسیله عقص به ملک شخص در میآید. در جایی که مملوک سابق بود و صاحبش سیبها، حکم چجور حکم مورد این بود که بالعقص مالک میشه، اینجا هم بالاستیلا بالعقص مالک میشه. روی حساب این روایت عبدالله ابن سنان هم جز ادله لفظیه دال بر حصول ملکیت در حیازت هست. با تا اینجا اصل این که کجا گفت؟ بله، حالا این که میفرمایید که قصد ملکیت هست یا نیست، اینا از جهات بحث در ملکیت حیازت. آیا اون وقت این همینه که آیا ما برای خود این یه محل موضع بحث دیگه مستقلیست که آیا قصد تملک در مملکیت حیازت قصد تملک لازم است یا لازم نیست؟ خود در خود اون بحث ممکنه استدلال بشه به سیره و استدلال بشه به نصوص. اون وقت باید ببینیم که اگه نص اطلاق داشته باشه، به اطلاق نص اثبات میشه که قصد تملک، ولو قصد تملک هم نباشه ملک او در میاد. ولی اینا این که در این روایت زید قصد تملک نیومده، ضرر به استدلال به روایت برای اصل این مطلب که حیازت موجب ملکیت میشه به اون ضرری نداره. روی حساب اصل این مدعا که حیازت از اسباب حصول ملکیت است، هم به سیره عقلایه ثابت میشه، هم به مثل موثقه سکونی و روایت عبدالله بن سنان میشه استدلال کرد که عقل موجب ملکیت میشه. بعد از فراغ از اصل این مطلب، بعضی از نکات در این مملکیت حیازت وجود داره که نسبت به که بعضی از این جهات بله بر او ثمرات عملیه مهمه مترتبه که بنابر یک تقدیر ملکیت مثلا حاصل میشه، بنابر تقدیر دیگر ملکیت حاصل نمیشه، آثار ملکیت رو نمیشه بار کرد. جهاتی از بحث اینجا وجود داره، حالا به عنوان اشاره این جهات رو حالا خیلی هم مفصل نباشه، ولی نکاتی که در این قسمت وجود داره به عنوان اشاره مطرح میشه. یه جهت اینه که
برای اینکه اصل حیازت به جمله موجود ملک میشود آورده بگنه، این که چون در روایت فقط احیاء هم کرده بود علاوه بر
حیازت فقط، بله اون دیگون متوجه احیای به اون و انفق علی حتی احیا، بله و یه له و بلا سبیل علی، بله اون درست احیای اون غیر عنوان احیا در این روایت اومده، موردش نسبت موردش عنوان احیا اومده.
این
شیء مباح، این مباح اصلی دیگه، شیء مباح که
مباح اصلی هم همین است و این
زیادت عقل دیگه، عقل موجه عقل مود، بله مورد اون روایت، بله احیا احتیاج به احیا
داره. مباح عامل زیادت مولد شده، مباح عام هم مثل مورد اعمار باشه.
نه او احیایی در کار نیست، اینجور نیست که چیز باشه که اون جایی را که در مباح اگر حالت مباح باشه اونجا ممکنه بگیم که احیا، ولی در جایی که شی محیات بالعقل باشه دیگه اون عقله. چرا به این عقل دیگه؟ عقل دیگه این عقل اون رها کردن سابق باعث میشه که این به صورت حالت مباح در بیاد. چجور نسبت به مال مباح این انسان میتواند به عقل مالک بشه؟ اینم همین
مالن او
بعیرن،
این هم داد
بهیر دومیه، مالن او بعیرن، بل مورد روایت جاییست که مملوک سابق، مملوک به ملک سابق بود، یعنی مالک سابق داشت، ولی امام برای بیان این که بله اخذ این مال مملوک سابق با اعراض صاحبش موجب ملکیت اون شخص دوم میشه، این را تشبیه فرموده به اخذ مال مباح دیگه. در مال مباح، بله نسبت به مال مباحی که بله احتیاج به احیا داشته باشه، مورد احیا باشه، با اونجا ممکنه گفته بشه مجرد عقل موجب ملکیت نیست، ولی مال مباحی که دیگه احیا شده نیست، این که در اینجا خب این اون چیزی که موجب ملکیت میشه طبعا مجرد عقل شده.
خب این محل استدلال مدعای ما بود
که چی؟
این که آیا در شیء مباح مجرد عقل و حیازت
مملک هست؟ امام فرمود که اکثر فرمود که عقل مال معرضان، فرموده که حال مال معرضان حال مال مباحات مباح است، نسبت این فرموده مال معرضان به عقل شخص دو به عقل شخص مورد ملکیت در میاد، مالی که قبلا مملوک یا آقایی بود اون شخص اعراض کرده، این مال به وسیله عقل ملک آخذ در میاد، این حیث که بالعقل ملک آخذ در میآید، از این حیث این مال معرضان مثل شیء مباح، مثل مباحات اصلی است، چجور معناش اینه که چجور در مباهات اصلیه به عقد مالک میشه، اینجا هم به عقد مالک میشه، منتها میفرمایی که در اینجا نسبت به مورد خودش احیا هست، در مال مباه اگر فرض که اگر اونجا احتیاج به احیا باشه، خب بله اونجا ممکن بگیم احیا خصوصیت داره مقاومیت، ولی اگر احتیاج به احیا نباشه این معناش اینه خود عقد موجب ملکیت میشه. نه کجا؟ در جایی که مورد احتیاج به احیا داشته باشه، به الا یعنی که نه، امام اینجور فرموده مال مورزان مثل مال مبای اصلی است، مبای اصلی رو چجور اشخاص میتونن مالک بشن، هر کسی گرفت اونو مالک میشه، اینجا هر کسی گرفت اونو مالک میشه، مال مورزان هم اینجوریه، مال مورزان هم هر کسی اونو گرفت مالک میشه، مندا اگر مال مواد باشه احتیاج به احیا داره اونجا بله، ولی اینجور نیست که همه جا احتیاج به، یعنی در جایی که خودش محیات به اصله بگیم اصلا عقدش هم موجب ملکیت نمیشه. خب این حالا بعد از فراغ از اصل مطلب جهاتی از بحث که اینجا وجود داره و بعضی از این جهات، حالا همه اگه جهات نباشه ولی همونطور که عرض کردم بعضی از این جهات در زیل هم مسئله شیشی از مسائل در کتاب اجاره اونجا عنوان شده در کلمات، چند جهته که اینجا جای تأمل داره. جهت اول اینه که آیا حیازت اصلا از امور قصدیه هست؟ اگه گفتیم حیازت موجب ملکیت میشه یعنی باید قصد بشه، یا از اسباب قهریه تملک مثل اتلاف مال غیر که موجب زمانه، من از اتلاف مال غیر که موجب زمانه مجرد اتلاف هر جا تحقق پیدا کرد چه به قصد باشه چه عن غیر قصدم باشه در نوم هم اتفاق بیفته موجب زمانه. آیا حیازت اینطور سبب قهری هست یا اینکه عنوان قصدی هست؟ حیازت عنوان قصدیه، در صورتی که قصد شده باشه موجب ملکیت میشه. این یک جهت. جهت دیگه اینه که حالا اگه ما حیازت را عنوان قصدی دونستیم مثل اتلاف ندانستیم که مطلقا سببیت داشته باشه، آیا در حصول ملکیت بلحیازت قصد تملک معتبره؟ به طوری که اگر شخص مالی را گرفت نه به قصد مالک شدن، برای اینکه نگاه بکنه ببینه خصوصیت این چیه، در دستش گرفت برای اینکه مطلع بشه از خصوصیات او، قصد تملک نکرده مالک نشه، آیا قصد تملک معتبره به حیثی که اینجا قصد تملک نکرده مالک نشود، یا اینکه نه همین مقدار که گرفت و از روی التفات این حیازت و عقص تحقق پیدا کرد ولو نیت و تملک هم نداشته باشه ملک اون شخص شده. این یک جهت. اون جهت اول مال اصل قصدی بودن در مقابل جایی که ولو اندن نوم هم تحقق پیدا بکنه موجب ملکیت میشه، ولو مثل اتلاف مال غیر موجب زمانه، اتلاف از عناوین ذاتی است، دائم تحقق او دائم دار قصد نیست، همین مقدار که اتلاف در خارج محقق بشه ولو شخص التفات به تحقق او نداشته باشه، به این قصد او رو انجام نداده باشه، اصلا در حالت خواب بوده یا از روی اشتباه اتلاف محقق شده، جهت اول مال اصل قصدی بودنه. جهت دوم مال اینه که آیا متوقف بر قصد تملک هست یا نه. ممکنه کسی اصل قصدی بودن رو قبول بکنه ولی بگه همین مقدار که قصد کرده است که این مال را بگیرد مالک میشه، ولو به این قصد که نگاه بکنه ببینی چه چیزی خصوصیات این رو ببینه. در قسمت دوم ملاک نیت و تملکه، در جایی را که ان التفاتن هم مال را عقد کرده ولی قصد تملک را نکرده مالک نمیشه. این یک احتمال مقابل اینه که نه قصد تملک معتبر نیست، کل من اخذه و ان قصده مالک او میشه. جهت سوم اینه که آیا حیازتی که موجب ملکیت هست حیازتی است که مباشرتاً از شخص صادر میشه و شامل موارد حیازت به تصویب از راه اجاره و وکالت اینها نمیشه، یا اینکه نه حیازتی که موجب ملکیت هست به معنای اعم از فعل مباشری و فعل تسبیبی، به اینکه شخص دیگری را اجیر بکنه برای حیازت، مثلا برای حیازت معدن و غیر این، به خود اون کسی که اجیر میکنه مستاجر، خود او که زحمت کار در معدن را نمیکشه، که اون کسی که معدن را بله حیازت میکنه شخص دیگه ای هست. آیا حیازت امر مباشری هست فقط بر من صدر انحل فعل مباشرتن صادقه در اونجا موجب ملکیت میشه، در موارد صدور به تسبیب موجب ملکیت نمیشه، یا اینکه نه این همونطور که بالمباشره سن میکنه و در اونجا موجب ملکیت میشه، در حصول ملکیت در جایی رو که بالاستیجار هم حیازت تحقق پیدا بکنه موجب ملکیت میشه. این جهت سوم. جهت چهارم مال بحثی است که اصل و مطلب مربوط به اینه که حالا ما حیازت را به عنوان سبب برای ملکیت قبول کردیم، آیا همونطور که مرحوم ایروانی ادعا فرموده سبب وحید برای ملکیت مباهات سبب وحیدش همین حیازت، یا اینکه در کنار حیازت چیزی دیگه به عنوان سبب حصول ملکیت هست، که بحث اونجا که در کلام مرحوم آقای خویی اومده اون دوتا وجه، یا دوتا وجه رو به یه وجه برگردونیم که عمل باشه دوتا هست، یا نه علاوه بر این حیازت و عمل سبب دیگه هم برای حصول ملکیت ابتدایی هست. خب اینا جهاتیست که در قسمت در بحث حیازت جای طرح و عنوان بحث داره. اما جهت اول که آیا حیازت
جهت دیگه هم شد بشه اضافه کرد در جهت این که اگر اجیر رو هم گفتیم حیازت از امور قصدی باشه، قصد اجیر مثلا ملاکی یا قصد خود موجه،
اون در همون قسمتی که اجاره در همینی که حیازت اجاره بردار هست، قابل استیجار هست، قابل چیزه، اینا این بحث هم در اونجا مطرح میشه که اگر گفت در هم جزوهت فروی همون بحثه که اگه گفتیم به استیجار محقق میشه، در استیجار بر حیازت هم صحیح هست، حیازت با استیجار حاصل میشه، در اونجا اگر اون اجیر در مقام عمل کردن قصد آیا قصد او معتبره یا قصد مستأجر معتبره، هر کدوم اگه قصد اجیر معتبر باشه در جایی که قصد غیر مستأجر را کرده، قصد ملکیت خودش را کرده یا قصد ملکیت شخص ثالث اجنبی را کرده، آیا ملکیت برای حاصل میشه یا نه، اینا جز فروی اون بحث یعنی سوم. اما اینکه ملکیت بر حالا اینکه حیازت همه جا موجب ملکیت، اون که در نسبت به مباهات اصلیه، اون دیگه در حقیقت برمیگرده به اینکه تصرف در مباهات اصلیه و تملک در نسبت به مباهات اصلیه آیا به صورت عام برای همه مؤمنین هست هر کسی، یا اینکه نه متوقف بر اجازه حاکم شرعه، اون دیگه این قسمت برمیگرده به تملک مباهات اصلیه، یعنی جای بحث داره ولی بحث خاص حیازت نیست. غیر حیازت به غیر حیازت اگه گفتیم ملکیت پیدا میشه، این بحث اونجا باید بشه که آیا به صورت آزاد هر کسی به هر مقداری که تونست، یا متوقف بر اینه که بر طبق قراری است که حاکم شرع تعیین بکنه. این بله. حالا جهت اول اینکه عنوان قصدی هست، اون چی که در کلمات اومده در نوع کلمات، این قسمت مورد قبول قرار گرفت که حیازت امر قصدی هست و سنخ او از سنخ افعال ذاتی نیست که انطباق عنوان احتیاج به قصد نداشته باشه، بلکه بدون قصد هم حاصل میشه، چون عناوین را تقسیم میکنن به عناوین ذاتی و عناوین قصدیه. عنوانی مثل عقل، مثل مشی، مثل شرب، اینا میگن عنوان ذاتی است. در صدق این عنوان عقل بر فعل شخص قصد معتبر نیست. به هر قصدی که اضراد و تهم محقق بشه این عنوان عقد صادقه، دون حساب التفات به این لازم نیست. و در عناوین ذاتی هم گفتن چون قصد معتبر نیست، قصد خلاف مضر نیست، قصد خلاف مضر نیست. اگه چیز شیئی از عناوین ذاتی باشد قصد در او معتبر نیست، در صدق عنوان قصد معتبر نیست، قصد خلاف مضر نیست. قسم دوم از عناوین، عناوین قصدی هستند که صدق عنوان متوقع بر قصد و الا ذات عمل به تنهایی اتیانش کافی برای صدق عنوان نیست. عناوین مثل تعظیم اینها گفتن عنوانهای قصدی هستند دیگه. مجرد قیام به هر قصدی مساق عنوان تعظیم نیست. قیام عند ورود شخص تعظیم اطلاق میشه، ولی نه مطلقا، بلکه در جایی که به قصد احترام باشه. آیا حیازت از سنخ و عناوین دسته اول است که عنوان ذاتیه یا عنوان قصدیه؟ اونجا که در کلمات اومده، در کلام مرحوم اصفهانی، در حاشیه بر مکاسب، در کلام مرحوم محقق عراقی، در شرح تفسیر اومده و همینطور در بله کلام مرحوم های حکیم که از صاحب جواهر نقل میکنه و قبول میکنه، و اون چی که اومده اینه که کنه این رو مسلم گرفتن که حیازت امر قصدی هست. اصل قصدی بودن حیازت را قبول کردن، بلکه به تعبیری که در کلام مرحوم های خویه لا ینبغی الشک در او، این قسمت که قصدی بودن حیازت در مقابل عنوان اولی را مورد قبول قرار دادن. البته از بعضی از عبارات، از عبارات مرحوم محقق عراقی در حاشیه، در تعلیقه بر عروه اینجور استفاده میشه که ایشون فرموده که حیازت مجرد تحت استیلا قرار گرفتن هست و از امور قصدیه نیست. ولی از این که بگذاریم، تصریح بقیه در اینه که حیازت امر قصدی. حالا دلیل بر قصدی بودن در مقابل عنوان ذاتی چیه؟